ท่านพระอาจารย์เราได้ยินมาว่าการนำมาที่คดีของเราสิ่งใดการช่วยอะไรสักหน่อยนั้นจะเป็นผู้คนสำคัญที่ให้ชื่อความอะไรกันช่วยเราทำให้เราในช่วงนี้เราต้องการจะสื่อสารกับเด็กในห้องเราจะเสียงเราจะห้องما سندیش کردید مبارم شده از بر ماه محبوب سالکان رمزان و امیدوارم که سیر ما در جهان را دلید ما سندیش کردید و سیر ما به این ماه روحانی برای همه ما برکات شکر پاینده به دلنگیز داشته باشد در یک دو جلسه آینده در این جلسه و یک دو جلسه آینده من برای نکات رو در باره زندگی شخصی مولانا بیان کنم. زندگی مولانا از جهان و از اندیشه های او جدایی ندارد. بلذا هر چقدر که ما جهان درون روحی و شخصیتی این مرد رو بهتر دریابیم، بهتر می توانیم به جهان او در مثنوی وارد بشویم. لذا من در اینجا پاره نکات رو درباره زندگی مولانا و احوال درون او که متناسب است با بحثی که انشاءالله مستقیما درباره مثنوی خارجاش تشریح کنم، شاید مطالبی که عرض کنم چندان تازه نباشد، خصوصا برای دوستانی که با اندیشه های مولانا آشنایی دارند. مولانا اونچنان که خود او هم اشاراتی دارد از جهان مثنوی جدا نیست، یعنی اگرم که شما خود رو میگوید که من تمام وجود خود رو در کلام میبینم، لذا خود رو مولانا میگوید به ما که من خود رو در کلام خود نهادم و از حکایت من حکایت شدم. بنابراین فاصله میان شخص مولانا و شخصیت مولانا به مثنوی شریف نیست. لذا خوب است که تعمالی در باره زندگی او بکنیم و پاره از نکات و احوال او رو با یکدیگر مرور بکنیم. وقتی که به زندگی یک مرد معنوی نظیر مولانا نظر میکنیم، باید بدانیم که حیات معنوی مبتنی بر دیدار است. همیشه شکوفایی معنوی سالکان در پرتو دیدار رخ میدهد. پاره ملاقات ها از سلوک معنوی نقش تعیین کننده ایفا میکنند. در سلوک معنوی روی یا بسی آموزنده تر است از کتاب و دفتر. بازی خط و چشم نیست، بازی نفس است و نگاه. در اونجا معارف قدسی از سینه به سینه می روند، از جان به جان می روند. مولانا خود به ما می گوید که می روند از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان سراب و کینه ها. به همین دلیل بوده است که سالکان مشتاقان عالم معنا عموماً بار سفر برمی‌بستند و سیر آفاق می‌کردند برای اینکه توفیق دیدار صاحب‌دلی بیابند و به این ترتیب توفیق سیر در انفس نصیب اونها بشود. بنیان سلوک معنوی همیشه مبتنی بر دیدار اهل معنا بوده است. همنشین اهل معنی و آشکار، هم عطا یابی و هم باشی فتا. پیر در ذرات خانه اولیاست، دیدن ایشان شما را کیمیاست. نار خندان باب را خندان کنند، صحبت مردان از مردان کنند. گر تو سنگ صخره و مرجان شوی، گر تو سنگ صخره و مرمر شوی، چون به صاحب دل رسی گوهر شوی. مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دلپوشان. هین غذای دل بده از همدلی، رو به اقبال را از مقبلی. اگر کسی شوق اقبال نام شدن دارد، باید از مقبل اقبال نام بیاورد. به همین دلیل بوده است که روی یار و یافتن صاحب دل همیشه محبوب و مشکور بوده است. مولانا به ما میگوید که در پاره مواقع یک لحظه بیدار ادراکی برای فرد صالح حاصل می کند، یاد از پیش دیدگان او برمیدارد که سالها دیدار و شنیدار چنان توفیقی را نصیب فرد نمی کند. آنکه یک دیدن می کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آنچه یک دم بیندش ادراک روز ادراک خوش سالها نتوان شنودن آن بدوش. این خاصیت دیدار است. گاهی وقتا بارده یک نگاه آتشی به خرمن وجود فرد میزند که سالها بازی خط نگاه نمیتواند چنان آتشی در وجود فرد و تحولی بیافرینند. به همین دلیل بود است که سالکان عارفان همیشه به ما میگفتند بهترین آموزگار در طریق معنوی روی دید روی یار است، حسن محبوب است، عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. در عالم عرفان هم ما مدرسه داریم، ولی مدرسه عارف مدرسه صوفی سر دانوست و معلم داریم، ولی معلم روی یار است. بنابراین حیات معنوی همیشه از طریق جستجوی صاحب دلان تحقق میاد. وقتی که تو صاحب دلی میابی در میابی که صاحب دل بودن به چه معناست. وقتی که از آثار قدم یعنی جا پای جای اون صاحب دل میهی، امید است به خود صاحب دل دلین دل صافی و زلال شد. رفتر صوفی سواد حرف نیست جز دل استید همچون بر نیست. زاد دانشمند آثار قدم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. این مقدمه را از این طرف عرض کردم که بدانید در زندگی معنوی مولانا هم ماجرا از همین قرار است. حیات معنوی مولانا کل دیدارها شکل است و لذا زندگی او را بر مبنای دیدارهای پرفیرامیدی که در این مبنا از خود عرض میتوان به ادوار مختلف تقسیم کرد. نخستین دوره زندگی مولانا دوره آوارگی و دانش‌اندوزی دیدارهای مهمی در این دوره برای او دست می‌دهد، اما این دیدارها عمدتاً از جنس تلمذ است، از جنس درس‌آموزی، از جنس ارشاد پذیری است. دیدارهای دلانگیزی که در این دوره برای او رخ می‌دهد در صدر آنها دیدار پدر است بهاء الولد که من اهل دلی بوده است. البته در این ایام شیخ عطار دیدار کوتاهی با مولانا داشته است که اشارتهای او احتمالاً برای مولانا ایهانی مسئول است. و البته سرانجام سید برهان الدین محقق ترمذی که در واقع مرشد مولانا و دوران خفتگی او بوده است. دوران دوم حیات مولانا البته همچنان که میدانی با عشق آتشناک شمس آغاز میشود. وقتی که اون دیدار در میرسد حیات مولانا از اساس تبدل مییابد و این دوره دوره در واقع شوریدگی و شیفتگی مولانا است. دوره سوم حیات مولانا دوره پختگی و آفته مشتری است. در این دوره مهمترین دیداری که بر مولانا دست میدهد اولا مصاحبت با صلاح الدین زرکوب خونوی است و بعد که در صدرش حسام الدین چلبی است، جوان بسیار جوان اخی یا ترک جزو پکیان بوده است، ترکی بوده است و بسیار مرد سلیمونه است و خوشنفسی بوده است. مولانا او را بسیار دوست می‌داشتند. و دوره چهارم زندگی مولانا دوران سکوت و آرامش داوطلبانه است، دوران دیدار با خداوند است. مردی که پله پله مراتب سلوک و از تبتل تا فنافیمون تا سرانجام به دیدار محبوب بهایی خود که خداوند است نائل شود. در این میان البته دیدار شمس و دیدار حسام الدین چندان تاثیر عمیقی بر این مرد داشته است که روی از نظر مولانا این دیدارهای دلانگیز تداعیگر دیداری بوده است و او نهایتاً با خداوند داشته. روی مولانا در پرتو تجربه و مصاحبتی که با این افکار داشته است حدی از تجربه مصاحبت با خداوند را می‌آزموده است. من در اینجا پاره نکات مختصر و مایلم در باره افکار زندگی مولانا هم در نهای تاریخیش به اقتصاد و هم مهمترین تحولات درونی که در جهان باطن برای مولانا رخ داده است رو در اینجا عرض بکنم. همه میدانیم که مولانا در سال 604 هجری قمری بیش از 800 سال قبل در خانواده به دنیا آمد، یعنی اهل دل و خصوصا علم واعظی در آن خانه میراث بوده است. پدر بزرگ مولانا از علمای مشهور بوده است و مرد خطیب و خوشبیان بوده است. پدر مولانا بهای ولد هم همینطور است و این میراث خوش‌سخنی و گرمی کلام و آتش زدن به جان مخاطبان گویی میراثی بوده است که در خانواده مولانا از پدر به پسر منتقل شده است. یعنی مولانا به اتضاعی خبری که داشته است، به اتضاعی واعدی کفی واعدی که پیش رو بوده است، مجبور بوده است که سفرات مستقر بکنه، سفرهای مستقر بکنه. در سال حدود 609-617 خانواده مولانا، یعنی وقتی که مولانا بین 5 تا 5 سالگی مولانا فاصل 10 سالگی او خانواده بهایی برد و افسار نقاط خراسان و ماورا و نهر سفر می کرد و خانواده این را قرار نداشت، از شهر به شهر دیگر می رفتن. خب این نوع آوارگی نسبی و خراسان نصیب این خانواده. در یک از این سفرهایی که به سمرقند می کنند، امام بازگشت وقتی که بهایی برد می خواهد خان با خانواده خود به وطن یعنی به فرض بازگردد، آوازه حمله مغولان می رسد و بهایی برد اندیشناک می شود و ادا رو شهر رو امن نمی داند و همین دلیل است که از محج بفرد و خراسان رو ترک می کند. این مسافرت، این مهاجرت به بازگشت، هرگز صوفی نیافتند این خانواده که دوباره به روزهای خوش بازگردن، وطن رو برای همیشه پس خوش نمارد. در میانه سفر، در ابتدای سفر، بهایی برد و مولانا به دیدار شیخ عطار میروند که شاعر صوفی مشهد مشهوری بوده است در میان. در اونجا پدر و پسر در محضر شیخ می نشینند و دمی گفتگو می کنند. ظاهرا در این دیدار مولانای جوان، جوان نوجوان 13-14 ساله، ذکاوتی از خود نشان داد و حسن زوج نشان داد که شیخ عطار که پیرمرد بیش از 70 سال داشت مجذوب طهارت روحی او شد و خطاب به پدر او گفت زود باشد که پسر تو آتش در همه سوختگان عالم زند. به فراست دریافت که در وجود نهیم به این نوجوان روح عظیمی نهفته است و آتشی شعله میکشد که سرانجام روح تشنگان عالم رو سیراب خواهد کرد. سفر ادامه پیدا می کند و خانواده به بغداد می رسند. در بغداد شیخ شهاب الدین عمر سهروردی رو می بینند که شیخ المشایخ بود است در اون دوران و بسیار محترم و محبوب خلیفه بود است، مقرب خلیفه بود است. شیخ شهاب الدین به پدر مولانا و حاضرت توصیه می کند که اکنون که تو راهی مهاجرت شد و خطر مقلال همچنان سایه به سایه رو پی می گیرد، خوب است که به قلمرو سلجوقیان رو می گیرد. قلمرو ایمن است و پادشاه اونها علاءالدین شیخ خان مرد گردش نواز و صوفی دوست است، تو رو به گرمی خواهد پذیرفت. خانواده از اونجا به قصد حجاز می روند، مراسم حج رو به جا می آورند و بعد از او به توصیه شهاب الدین راهی قلمرو سلجوقیان می شوند که عمدتا خطه ترکیه امروزی به شمار می رود. ورود خانواده مولانا به قلمرو سلجوقیان حدود سال 618 است، یعنی یک سال پس از مهاجرت اونها از خراسان. اما بنا به دلایلی بهایی ولد ترجیح می‌دهد که به تختگاه سلجوقیان که خمینی بوده است نرود. نوعی نابسامانی در پایتخت بوده است که بهایی ولد حدس می‌زد به گرمی پذیرفته نشود. لذا خانواده سالهای سال در شهرهای قریب قلمرو سلجوقیان در مدر آواره بودند، از شهر به شهر، از جای به جای، فرهنگ فرهنگ ترک زبانان بود و لذا برای بهایی ولد که خطیب فارسی گوی بود یافتن مخاطبینی که همزبان او بشوند البته کار دشواری بود است. خود سرانجام در شهری به نام لارنده اقامت میگزینند. طولانیترین مدت اقامت را در شهر لارنده دارند که حدود 7 سال خانواده در این شهر اقامت میگزینند. در شهر لارنده سیر کتاب مهم در زندگی مولانا درس میدهد. اولین اتفاق اتفاق تلخی است، مادر او مؤمن خاتون که یاران به او بینی میگفتند در همین شهر لارنده در میگذرد. واقعه دوم البته واقعه شیرینی بود، مولانا در این ایام با گوهر خاتون دیوند وصلت میبندد و واقعه سوم این است که قریب یک سال بعد وقتی که مولانای جوان بیش از 19 سال نداشت نخستین فرزند او سلطان برد در همین شهر لارنده به دنیا میآید. در همین ایام رفته رفته پایتخت سلجوقیان هم امن میشود و بهایی ولد احساس میکند که این بار وقتی که به قومیه برود سلطان او را به گرمی خواهد پذیرفت. لذا خانواده برای آخرین بار این کاروان کوهیرش راه میافتند و از لارنده به قومیه میکند و در بومیه آمد می باشند. این آخرین باری بود که این خانواده کوره سفر رو داشت. مولانا در بین سن 15 تا 18 19 سالگی در ایامی که در دارنده بود به توصیه پدر سفراتی سفرهایی به شمال کرد که دمشق و حلب برای اینکه علوم ظاهر خصوصا طب و علم تفسیر رو بیاموزد. وقتی که خانواده به قونیه بررسیدن اندکی نگذشت که بهاء ولد در سن 83 سالگی برگذشت و مولانا 24 ساله در واقع به توصیه یاران و بسیار اینها برای پدر میشد. در گذشت بهاء ولد برای خانواده بسیار تلخ بود، برای اینکه خانواده تازه به شهر و دیار قریب وارد شده بود و به این ترتیب بزرگ خود را از دست داد. لذا مولانا بر مثل پدرکشی میزد. حدود یک سال بعد سید برهان الدین محقق ترمذی از مریدان بهاء ولد بود و خود او صوفی نام‌آوری بود در خطه خراسان و در دوران کودکی مولانا وظیفه تربیت مولانا را بر عهده داشت و لالای مولانا هم محسوب میشد. در اون ایام به همه مغلان میگریزد و به شهر قونیه به محض اینکه او به قونیه در میرسد وظیفه ارشاد معنوی مولانا به جوان رو بر عهده میگیرد و مولانا البته به سابقه ای که با بهاء ولد داشت به آسانی روحن تمکین میکند و ارشاد او رو میپذیرد. سید دو کار مهم برای مولانا انجام داد. اولا به سائقی ذوق پدر او رو تشویق و الزام میکند که سفرهای مجدد و مشوری بکند به خطه شمال تا دوباره علم ظاهر رو، یعنی اون چرا که لازم بود از در تکمیل علم ظاهر بکوشد. و مولانا پس از چند بار سفری که به دمشق و حلب میرود و احساس میکند که به قدر کافی دانش اندوخته است برمیگردد. وقتی که برمیگردد سید برهان الدین مولانای جوان رو الزام به سه بار چله نشینی و مولانا سه بار پیاپی چله میشیند، یعنی گوشه اختیار میکند، روزه میگیرد و تأمل و تفکر میکند، تفکر احوال باطن میکند و در پایان هر سه بار که در پایان هر بار که از چله نشینی به برمیآید سید برهان او رو در علم ظاهر و باطن کامل میکند. مولانا قریب 9 سال تحت ارشاد و هدایت سید و سرانجام وقتی که مولانا حدود 34 سال سن دارد سید برهان الدین در میرسد و مولانا یک طرف به خود نهاده میشد. از یه پیش از این که در بگذرد سید برهان الدین گفت که من علم حال خود رو به صلاح الدین دادم و علم قال خود رو برای مولانا به میراث نهادم. صلاح الدین در کوه بونهی هم از مریدان سید برهان بود و بعدها خلیفه و محبوب مولانا بود. اما علاوه این حال وقتی که برهان الدین در آستانه مرگ بود داوری او در باره مولانا این بود که این جوان در علم ظاهر و باطن هر دو به کمال رسیده است. این داوری شیخ او بود در باره مولانا. همه چیز ظاهرا خوش میگذشت. مولانا عالم خوشبیان محبوبی بود. میگفتند که در چهار مدرسه مهم شهر درس میخوند. وقتی که در کوی و بندن راه می رفت بر مرتب او خیلی از شاگردان مشتاقان و مریدان در پی او پیاده دام می نوازد و این حکایت از حشمت او می کرد. بر حضرت ظاهر همه چیز در زندگی مولانا در این ایام به خوبی می گذشت. این مرد بسیار مرد اقبالناکی بود. تمام آنگی برای که یک فردی در موجودت رو می طلبید این مرد داشت و ظاهرا سفر بی انجام و بی پایان و بی بازگشت خانواده از خراسان قصد رفت قراری گرفت. خانواده در قومیه وطن دوم خود رو یافت. فرزندان در اونجا بزرگ شدن با فرهنگ اون قوم درآمیختند. خود مولانا هم در اونجا موقعیت اجتماعی بسیار تثبیت شده داشت و گویی خاندان وطن دوم خود رو یافت. اما حقیقت هم این است که ماجرا غیر است. در جهان درون مولانا حکایت چیز دیگری بود. تمام قرائن تاریخی حکایت میکنند که این مرد از رنج درونی عمیقی آزرد خاطر بود. چیزی درون این مرد رو میکشد و میخرد علیرغم اینکه بر حسب ظاهر تمام اونی رو که فردی در شرایط او میطلبی در اختیار داشت، اما ظاهرا این مرد در عمق وجود خود بسیار ناآرام بود. من پیش از اینکه به این نکته بپردازم مایلم نکته رو عرض کنم که با این مطلبی که الان اشاره کردم مرتبط است.
زندگی مولانا در دوری اول در دلیل آبادگی بود، رفتن از یک شادجای دیگر به محصه این که در جای روشه میدواندن میباید بیشتر میتوندن و کاروان خوش رهیل میزد شادجای دیگر میزد. این نحوه زندگی در قربت زندگی کردن با قریبگان در آمیختن روحی خاصی رو در مولانای جوان به وجود آمد، روحی که تا پایان عمر میگردی با مولانا همراه. دو احساس مهم میراث و یادگار این ایام بود که روح فراوان میگردی. یکی از این احساسات عبارت بود از احساس عمیق قربت، احساس عمیق بیخاندانی. این قربتی بود که تا پایان عمر مولانا هرگز او را رها نکرد، البته اصطلاح پیدا کرد، اشکال عمیق‌تری یافت، اما ریشه و بنیان او در تجربه درک قربت بود از وطن محبوب همچنان در روح مولانا جاری بود و رشد و شکوفایی یافت. مفهوم قربت بسیار مفهوم مهمی در سلوک معنوی. قربت به معنای صادق معنای دوری از خانه است و خصوص از خانه خود دوری میگزیند و قربت است. اما خانه چیست؟ خانه احتمالا یکی از مهمترین مفاهیمی است که در سنت عرفانی ما، در سنتهای دینی عرفانی و امروز در سنتهای اگزیستانسیالیستی مورد تاکید بوده است. خانه چیست؟ شما ملاحظه کنید خانه به معنای دقیق فلسفی کلمه عبارت است از هر مکان، هر حریمی که دو وجه خاص دارد، دو وجه ویژه دارد. یکی از این اوصاف این است که خانه در واقع تو را از هر گونه بدنی ایمن می‌کند. تو وقتی که در خانه هستی خود رو ایمن در می‌یابی، خود رو در آرامش می‌یابی. این یکی از مهمترین اوصاف خانه است. خانه حریم امن است. در اونجا ما خودی احتیاج به این صورتکی نداریم و در این حال احساس امنیت میکنیم از بدن به آفات و زیانهای مکنه. وضع دیگری که خانه دارد حریمی که نه فقط تو را از زیانها و آسیبها ایمن دارد، بلکه تو نسبت به او تعلق خاطر میبر، غیرت میبر و میکوشی که در حفظ او و در ایمنی بخشیدن او از آفات بکوشی، به تعبیر دیگر حرمت میبر. بنابراین خانه یک حریم است، یک حرم است که هم تو رو ایمن می‌دارد و هم تو در ایمنی او می‌باشی، به او حرمت می‌دهی. اگر این معنای از خانه رو بپذیریم، اون وقت خواهیم دید که در زندگی ما آدمیان ما خانه‌های مختلف داریم. نخستین خانه‌ای که هر انسانی به او گام می‌نهد و پا می‌نهد آغوش مادر است. آغوش مادر نخستین خانه ماست، جاییست که ما نسبت به او احساس امنیت و آرامش میکنیم و نسبت به او غیرت میبریم و حرمت میبریم. توسعاً تمام دوران کودکی ما که در دستان گشوده مادر است، در آغوش گشوده مادر است، خانه نخست ما محسوب میشود. این نخستین خانه هر انسان دارد. دومین خانه که هر انسان دارد وطن است، خاکی است که تحت او میبیند. فقط به معنای سرزمین نیست، به معنای فرهنگ است، بالاتر از همه به معنای زبانی است که ما در بستر او پرورده میشویم. شما وقتی که در وطن خود هستید احساس امنیت و آرامش میکنید، تمام کوچه بازها رو میشناسید، تمام نوساناتی در سیمای هموطنانتون رخ میدهد برای شما معنا دارد. در یک جای غریبه شما نمیدانید که این عملی که صورت میگیرد دقیقا چه معنا دارد. پردههای عمیق از روح شما در زبان بیگانه ترجمان نمیداد. بنابراین وطن به معنای وسیع کلمه که فرهنگ و زبان رو هم در بر میگیرد، دومین خانه است که ما آدمیان در او زیر میکنیم. خانه سوم خانه عمیق‌تری است. خانه سوم عبارت است از محضر محبوب، محضر مشهور. فردهای رفتار در خانه خود است، ولی وقتی از محبوب خود به دور میافتد احساس ناآرامی میکند، احساس ناامنی میکند. وقتی که به حضور مشهور خود میرسد، درک حضور به او آرامشی چندان عمیق میبخشد که بویی در خانه است، بویی در دهان مادر است، چندان احساس امنیت آرامش میکند. از خانه سوم عبارت است از حضور محبوب و مشهور. اما عالی‌ترین خانه که هر آن انسانی در جستجوی اوست و میکوشد در آن معوا بگزیند، عبارت است از اونی که مولانا از او به نیستان تعبیر میکند. خاره آریفان ما رو عدم میگوید. آن اقیانوس عمیقی است که قطره وجود آدمی از اون اقیانوس برکنده میشود. به صورت عبر در این بار جهان میبارد. اما وقتی که در این جهان است، وقتی که به این دنیا بارد است، در تمام دوربارها روزها سیر میکند تا دوباره برگردد به همون اقیانوسی که از اون فراغ حاصل کرده است. تعبیر دینی اقیانوس خداوند است، همین که خود خداوند در قرآن ما میفرماید انا لله و انا الیه راجعون، شما از اون اقیانوسید و نهایتا باید به اون اقیانوس برگردید. وقتی که در اون اقیانوس برگشتید آرامش یافت. الا بذکر الله تطمئن القلوب، یه جایی وجود دارد که آرامش عمیق به روح آدمی به اونجا دست میدهد و اون عبارت است از اون خانه اصلی که عبارت است از منظر خداوند را به تعبیر مولانا برسان. خب غریب یعنی کسی که از این خانه ها به دور افتاده است. مولانا به معنای واقعی کلمه غریب دوران کودکی او به سرعت سپری شد و با مرگ مؤمن خاتون برای همیشه پرونده خانه بود به معنای دنیا و کودکی پرندش بسته. مولانا بیوطن هم بود، تا پایان عمرش هر وقت یاد سمرقند میکرد میگفت سمرقند چقدر. اینقدر خاطرات دوران کودکی و وطن و دیار فارسی زبانان برای او شیرین بود. خب این وطن را برای همیشه از کف داد. مولانا در این ایام وطن سوم را هم نداشت، از محبوب خود، از مشهور خود به او خود رو رها شده در این عالم او اینجا. و البته آشکارا میگید از وطن چهارم عبارت است از دیگستان عدن درک محضر ربوبیت هم خارج بود است. بنابراین مولانا به معنای عمیق کلمه قریب و به همین دلیل است که قربت مفهوم بسیار ریشه‌دار و مهم در زندگی مولانا و در اندیشه‌های او به شمار می‌رود. مفهوم دومی که احساس دومی که مولانا در دوران نخست زندگی خود یافت و تا پایان عمر او رو ترک میکرد احساس تنهایی بود. وقتی که از وطن بدور میرفت، وقتی که در دنیا قرار نمیاد، تا میاد با دیگران دوستی ببست، به جهان دیگران گشوده شدید و دیگران رو به خود راه دهید، به جهان اونها راه پیدا کنید، باید برد، باید ریشه بر بگید. فرصتی نمیاد برای اینکه محرمیت با کسی بیاد و این احساس تنهایی عمیق خود رو جبران میکنید. این احساس تنهایی البته با از کف دادن پدر و مادر، از میان از دنیا رفتن سید برهان‌الدین و بالاتر از همه از کف دادن شمس تبریزی و البته همسر او گوهر خاتون، اینها تمام این عوامل بود که مولانا رو بیش از پیش متوجه تنهایی عمیق آدمی در این عالم کرد. این احساس هرگز رو به روان مولانا رو ترک نکرد. حقیقت این است که انسان یه تجربه عمیق از این سویه های سوگناک هستی آدمیان در این عالم نداشته باشد، مرکب روح او هم کمی چالاک نشده است برای اینکه در ربهای عالم معنا توجیحازی کند. کسی میتواند در عالم معنا عبور بگیرد و در این سفه ربهازی کند که این سویه های سوگناک حیات رو با تمام گوشت و پوست خود آزموده باشد. این درک است که فرد رو آماده اوجگیری و پرواز در عالم معنا انسانی که خود رو در این عالم در خانه خود ببیند، انسانی که خود رو به این عالم متعلق می‌بیند، بعد از زندگی در این عالم احساس آسودگی می‌کند، این عالم این فرد بسی دور است از عالم معنا. در قرآن خداوند به ما می‌فرماید، می‌گوید که می‌دونی چه کسانی از نعمات عالم قدس بی‌بهره و بی‌نصیب هستند، می‌دونی چه کسانی آمادگی و شایستگی درک حقایق قدسی رو ندارند. این کسان هم که لایر جون لقا هیچ امیدی هیچ شوقی به دیدار ما ندارد و رزو به حیات دن به زندگی در این جهان دل خوشدن خوشنودن از زندگی که در این آدم می از معنی موزه ها و به زندگی این جهانی آرامش می‌گیرد. کسی که خود رو در این جهان در خانه می دید، کسی که خود رو در این جهان در حریم امن می یابد، بچی دور است از کشف معنی عالم قدس. برعکس از دنیا سجن و مؤمن، مؤمنان، پاکان، پارسایان در این عالم خود رو در تنها میبینند، گویی در قفس گرفتار شدند که بروشوی میجویند. اضطراب و ملال زندگی اونها رو در هم میپیچد. کسی که شوق دیدار خداوند رو ندارد و تجربه عالم در این تجربه رو در این عالم برای او دلانگیزه است، البته از مواهب اون آدم گویی می نسید. حالا ما مولانا این تصوری از ماهیت این عالم داشت. خود او به ما میگوید رو به دانسته که این هستی حق هست، به فکر اختیاری دوزخ هست. ماهیت این دنیا همین است، حق هست میان توهی. خب این در واقع نقطه بود که در تعالیم دینی هم آمد. و ما هذه الحیات دنیا الا لهو و لعب. بفهمید آهنگان ماهیت زندگی در این جهان نهایتا نوعی بازی است، میان توهی است، عقده سخت است، در کیسه توهی، یک کیسه ای که درش رو سیب بستن دلی کورم بشتن تمام عمرش رو صرف میکنه این گره رو باز میکنه ولی میبینه دوستن خالیه، چیز دیگه نیست. خب در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دیگر گشاده دیدی، عقده را گشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است و کیسه توهی. این روح تشنه است، دقیق خود رو در این بیابانهای تاریخ گم شده می آورد. تمام وجود او طلب سوسوی نور است، طلب ستاره هدایت بخش است. حافظ همین رو به ما می گوید. شما ببینید که چه وحشتی در این کلام حافظ وجود دارد. از هر طرف که رفتن جز وحشت هم نیفزود، زنهار از این بیابان این راه بی نهایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. در گوشه برون آدی کوکب هدایت، کسی که چنان وحشتی رو می آزماید تمام وجود او طلب می شود، طلب نور می شود، طلب هدایت می شود. با تمام وجود می گوید که ای پادشه خوبان داد از من تنها، دل بی تو به جانم وقت است که باز آدی، ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، بیرون فریاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. وقتی که کسی تنهایی را خود بر تو می آزماید روح او آماده مونس است، روح او آماده نور است. و این نفاق مدید بود است که مهمترین تعلیم این است، از روح مهمترین تعلیم. در قرآن ما می گوید که خداوند که این آدم ها وقتی که بر ساحل هم در ساحات امن زندگی زیست می کنند خوشند، راضیند و قافه اصلا ذهن اونها منصرف به آدم معنا نمی شود. اما تب دارد که بود فلپوک وقتی که سوار کشتی می شود و کشتی بود اونها در گردابهای حراکت آفرین گرفتار می شود، چیزی نمانده است که وجود اونها، کشتی وجود اونها در این موجهای کوه آسا شکسته شود. وقتی هستی اونها در معرض نابود واقع می شود، در اون ذره مرد است که لعب الله همه خلصیم ملکی خداوند رو می کنه با تمام وجود، نه بر سوی ریا، نه برای معامله گری، نه مخلصیم ملکی با تمام وجود خالصانه خداوند رو می کنه. بنابراین این موقعیت من تجربه مقاک جرف کیلهی در این آدم است، آدمیان آماده جهش می کنند یا آن سوی مقام که جهان می نست. این سوالی بود که برای مولانا کاملا درست داره. این احوال رو شما در ابتدای مصنوی می بینید. وقتی که مولانا شروع می کنند به احوال این نیل رو برای ما می گوید، شما آشکارا این احوال رو می بینید در کلام رو بشنوی نیل چون شکایت می کنند، تجدایی ها حکایت می کنند. این نیل خود روست، این از یک جهت البته آرام است که از مصدر خداوند به دور افتاد، از جهت دیگر وضع همه ما انسان هاست که در قربت این عالم گرفتار شدیم. از یک طرف هم خود مولانا است. مولانا قصه زندگی خود رو برای ما میگه، کودکی که همیشه آواره زیسته است، از وطن خود، از خراسان، از یاران خود به دور افتاده است. بشنو این نیتون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند، از نیستان خراسان خدمه سان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نایدن، سینه ها هم شرح شرح از گرا تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی کدو ماند از بسید خیلیش باز جوید روز را و درست خیلیش. این قبل مولانا بود، من از عصد خود به دور افتادم که چار قدرت شدم و رضا نشد کردم. بالا به دمساز خود گردستنی همچنه من گفتنی ها گفتنی، هر که او از هم زبانی شد جدا بی نما شد،
بین زبان شد گرچه در آورد خط نبود چون این که بود لفت و گلستان در گذشت نشنویدان پس به بود بود سر گذشت این است من از وطن به روز بارم و دمسازی نمیدارم که نیل وجود من بر لبان او قرار بگیرد محرمیتی نمیدارم که نواهای خوشی که در وجود من از من بتراب خب شما میبینید که این احساس قربت به تنهایی حتی وقتی که مولانا مرد میانسالی است و در مقام سرایش محمدی بود آمد تمام قرائن حکایت می کنند که مولانا وقتی که به میانسالی نزدیک می شود درد جانکاهی تمام حضورش رو گرفت این مرد که زندگی او خوش است تن خوش است اما وقتی که به احوال باطن خود نظر می کند خود رو گم شده می آورد درد جانکاهی روح او رو می آورد ما این رو مسلم می کنیم گفتن در روایات هم شده است ظاهرا از قول همسر او گوهر خاتون رو نقل کردند که شبهای متمادی مولانا بیدار می شد و در دل شب خداوند رو به دعا و استغاثه می خواند به ناله می خواند که خدایا دردی دارم درمانم کن ولی از اولیاء خود تو کسی از مستوران قبا و غیرت الهی رو به من بنما این مرد زندگی او باره کرد مولانا احوال خودش رو در این ایام برای ما باز گفته است در نخستین داستان این مثنوی داستان پادشاه و کنیزک مولانا به ما میگوید که این داستان داستان من است بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست میخواید بدونید که بر من چه گذشته است این داستان من است داستان پادشاه و کنیزک میدانید داستان این است که پادشاه از سفری میرود و کنیزک زیباروی او میبیند و به ضافه او میشود کنیزک رو میتند و به خانه میآید اما کنیزک رفته رفته رنگی و بیمار میشود و در حال مرگ است و طبیبان از درمان او در میآید مولانا در اونجا احوال خودش رو در داستان کنیزک و پادشاه به ما میگوید در این داستان پادشاه و کنیزک هر دو نشانه از دو وجه روح مولانا است پادشاه نشانی نمادی است از مولانای بختیار مولانایی که مقام سلطنت بر فروغ دارد محبوب است مواهب زندگی مولانایی بر او آمده است جامع علم ظاهر و باطن است سلطان است پادشاه است صاحب دل شده است اما وقتی که صاحب دل شده و به دل خود نظر میکند میبیند که دل او که کنیزک نماد و نشانی از دل مولاناست رنجور شده است دیوان است و هر چه می کند می بینند که طبیبانی که حاضری که در پیرامون او بودند از درمان دل او از درمان کنیزه کاجز پناتران هست مولانا به وضوح در می آورد که عصب چالاکی زیر پا دارد به چیزی می تازد اما هر چه بیشتر می دود از مراد خود به دورتر می دود او این کشته به خودشی می دود او بدو چندان که عصب می دود از مراد دل دلاتر می شود درستی که فرد بختیاری است درستی که روح او چالاک است تیز است و پیش می رود اما وقتی به احوال خود نظر می کند می بیند که زندگی خود رو تلف کرد سرمایه حضور او در حال تلف شدن است از خود می پرسد چه شده است گرفتار چه رنجی شده است که نمی توانم مهار این عصب رو به دست بگیرم و سر او رو بگردانم و طریق ثواب طریق ثواب کدام است به همین دلیل است که عاجز است وقتی که مزدتر می شود در دل شب به دعا گوی بر می شود مولانا همین احوال رو در ضمن داستان کنیزک و پادشاه در قالب احوال شاه برای ما بیان می کند شهر را از آن حکیمان را بلی پابرهنه جانب مسجد دلی رفت در مسجد سوی محراب شد سجدگاه از اشک شهر پر آب شد چون به خویش آمد به غرقاب فنا خوش زبان بگشاد در مدح و دعا که ای کمین بخششت ملک جهان من چه گویم چون تو میدانی نهان ای همیشه حاجت ما را پنا بار دیگر ما غلط کردیم با تو به من کمترین لطفی که کردی پادشاهی بخشیدی من محتشمم اما نگاه کن که چه فرقی دارد گم کردم را در بیراه ها گرفتار شده ام در بیابان ها سرگردان شده ام و در این راست که مولانا از خداوند می خواهد که حبیبی مردی از اولیاء خداوند رو از مستوران قضا و قدرت الهی رو برای او بفرستد و خود مولانا به ما میگوید که وقتی که من از درون
من جان از عمق وجود خداوند از حسن خداوند دعای من مستر رو اجابت کرد.
چون من آمد از میان جان فروش، اندر آمد بحر بخشایش بدوش. در میان گریه خوابش ند بود، دید در خواب او که پیری بود. یه پیری خواب او آمد به او مژده گفت: مژده شهر که حاجاتت رواست، گر قریبی آید از پرداز ماست. یه قریبی رو میفرستیم به سراغ تو. به تعبیر قریب توجه، این قریب تعبیر قریب تعبیر مهمه. یه قریبی رو به نزد تو خواهیم فرستاد، این اون کسیست که برای درمان دل سام خواهد آمد. چون که آید او حکیمی حاضر است، صادق است کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلب را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. یه همچین کسی رو ما به سرابتون هست. بنابراین مولانا گویی به ما بگوید که من میدانستم، به من گفته شد در الهاماتی که داشتم که کسی میاد، کسی میاد، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی در حال آمدن است. من صدای گام های او رو میشنم، گرچه سیمای او شکار چشمان من نمیشه. ما می‌دانیم که مولانا در حدود 38 سالگی وقتی که این مژده رو، این بشارت الهی رو گرفته است، مولانا دو چشم است، دو چشم نگران. هر کجا که می‌رود چشم او در حدقه می‌گردد تا ببیند قریبی، طبیبی که به او وعده داده‌اند چه در می‌رسد. تا اینکه در سال 642 وقتی که مولانا 38 ساله در سوار بر مکتب خود است و در جمع یاران و مریدان خود در کوچه رهگذری که می گذرد، یک باره قریبی ژنده پوشی از میانه جمعیت به در می آید. مهار مرکب او رو می گیرد و مولانا رو مستقبل می کند و از این پس فصل تازهی در زندگی مولای جوان آغاز می شود. ورق تازهی مولانا شخص دیگه می شود. خود قریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی که شمس نیست، دیدار شمس در و به این ترتیب دوران دومی از کتابی در زندگی مولانا آغاز می شود. ما تقریبا به دقت می دانیم در این دیدار اول چه گذشت. خود شمس در مقالات برای ما توضیح می دهد که نخستین گفتگویی که میان من و مولانا در گرفت چه بود. این قریب ژنده پوش، این قریب ژنده پوش که در اشعار مولانا یکی از مهمترین صفات شمس قریب است، این قریب ژنده پوش از این ملای محتشم جوان می پرسد که بایدی بزرگتر بود یا محمد. مولانا لحظه به این مرز خیلی می شود، می گوید که محمد ختم پیامبران است، بایدی را با محمد، با محمد چه نسبت؟ این کجا و آن کجا؟ این چه قیاس است؟ بعد شمس از اون میپرسد که خیلی خوب، چرا محمد گفت که ما عرفنا که حق معرفته، من تو را خداوند آنچنان که باید نشناختم؟ اما بایدی میگفت سبحانی ما اعدم شأنی، برای خود شأن الوهی قائل بود. تفاوت در خداست. شما هیچ فریب این گفتگوی ظاهری رو نخورید مطلق. در ضمن این گفتگوی ظاهری مولانا و شمس دارن یه گفتگوی دیگری میکنند که شما عرض خواهم کرد. این رو از کجا میتوان فهمید؟ واکنشش مولانا، واکنش مولانا به این سؤال ساده بسیار شگفت‌انگیز، بسیار شگفت‌انگیز. گفتند که وقتی شمس این سؤال رو با او در نهاد یک بار مولانا نفس شد، از خود بی خود شد. این سؤال سؤال مشکلی نیست، هر طلبه هر ساله که نوکاری میداند جواب این سؤال چیه. میگفتند که خب به هر حال محمد دریانوش بود، هرچه در میکشید تشنه تر میشد، باید میتنگ نرد بود، به این قدر که در کشید عربده آغاز کرد. این جوابی بود که همه میدانید. اما مولانا چیز دیگری میدید، گفتگوی دیگری دارید که یک بار مولانا رو مدهوش میکنه. شمس خودش در مقالات میگوید که اول ما تسلم تو، اولین چیزی که من با مولانا گفتم همین است. و بعد خودش هم میگوید وقتی من این سوال رو با مولانا در میان نهادم، چندان مست شد، چندان از خود بشد که من حلاوت این گفتگو رو از پستی او مزید چشیدم. شما ببینید چه حالی به این مرد است.
جای سوال است آخه چرا طولانندی مثل مولانا یک باره این گفتگوی ساله این فیلم قلب منقلب شما مولانا و شمس رو در اینجا بگذارید من یک پرانتزی مایلم در اینجا باز کنم برای اینکه ببینیم که در اینجا واقعا در متن این گفتگوی ظاهری چه میگذشته شما ببینید در میان عارفان و صوفیان ما یک قاعده مهم قاعده این است اگر تو مشتاق خداوندی مشتاق ولی خداوند باشی اگر تو طالب خداوندی طالب ولی خداوند دوستان و دوستی ورزیدن با دوستان خداوند این دوستی ورزیدن با خداوند است چرا برای اینکه هر کسی که دوست توست دوست تو هم هست شما خداوند محبوب ما هر کسی که با خداوند دوستی به برزد دوست خداوند باشد یعنی ولی خداوند باشد ولی شما با او دوست بشنید با او اولی هم دوست بشنید به قول امیر عمومی ما دو دوست داریم ما سه تا دوست داریم یکی که خب خود دوست یکی دوست دوستمونه یکی دشمن دشمنمونه خب بنابراین اولیاء خداوند در جهان شناسی عارفان نقش بسیار بهتری کنند بر طالبان و سالکان فرض بوده است که به جستجوی اولیاء خداوند اما همیشه مسئله بوده است خود آنها چگونه اولیاء خداوند